ناکافی مواد اولیه داخلی در بورس کالا
ظرفیت تولید آورده پایین،
ظرفیت تولید و یا قیمت رو برده بالا. به چه شکلی؟ ببینید محاسبه قیمت خود بورس مشخصه، قیمت‌های جهانی ضرب در نرخ تالار دوم ضرب در واقع چی؟ حاشیه رقابت. به دلیل میزان ناکافی اون مواد همیشه ما حداقل 10-15% حداقل اون رقابت، حاشیه رقابت رو داریم که خودش باعث افزایش قیمت میشه. همزمان با اون تامین ارز قطعات وارداتی ما هولوش 30-35% در بعضی کالاها، اینها خب باید تو اولویت قرار بگیره. و اینم من بگم خدمتتون، متناسب سازی مالیات خیلی مهمه. هیچ موقع صحبت نشده جناب آقای سیفی، سهم صنعت من یه آماری دارم 13% از جی دی پی کشوره.
درسته.
خب مالیاتی که داره میده 68% کل مالیات کشور رو بخش صنعت داره میده. یعنی هیچ تناسبی بین سهمش از جی دی پی با اون مالیاتی که میده نیست. ما با این کار داریم در واقع سهم صنعت رو در جی دی پی کشور هی داریم چیکار میکنیم؟ سفرهش رو کوچیک‌تر میکنیم. در لوازم خانگی هم همین اتفاق به تبعش داره میفته. 1.4% از جی دی پی کشور در واقع سهم لوازم خانگی است. اگر ما با این بحث قیمتگذاری دستوری، اگر با این به هر حال محدودیت هایی که در تامین مواد اولیه نه هست، ما عملا داریم علارغم شعار سال که حمایت از تولیده، در 10 سال اخیر ما عملا سازکاراشو نداریم.
بسیار خب آیه پاسوکی، حالا بالاخره فضای کالاهای قاچاق به خصوص تو صنعت لوازم خانگی الان کاملا مشخصه. ما بالاخره تولید داریم، تولیدمون تو برخی از حوزه ها کفاف نمیده به هر دلیلی، علارغم قوانین و پیگیری ها و اقدامات خوبی که آقای ارزم به حضور شما دهخانی نیام بهشون اشاره کردند داره اتفاق میفته، ولی خب اقدامات خوبی انجام گرفته، ولی خب باز داره اتفاقهایی میفته. ما بیاید یه ذره عینی تر به موضوع نگاه کنیم، فضا رو برای مردم بازتر بکنیم. بالاخره ما الان به عنوان رسانه همون وظیفه فرهنگ سازی رو داریم دیگه، داریم اطلاع رسانی میکنیم، داریم فرهنگ سازی میکنیم. بحث فضای مجازی تو دوره بعد صحبتمون صحبت میکنیم، چون الان اعتقاد دارن که 90% کالای قاچاق داره در فضای مجازی و فضای اینترنتی و فروشگاه اینترنتی داره به فروش میرسه، راجبش تو دوره بعد گفتگو صحبت میکنیم. اما الان برای بینندگان بفرمایید، مثلا من شنیدم توی گزارشی میخوندم خیلی از این کالای قاچاق داره تو اون فرایند قسطی شدن عرضه میشه، یعنی چون مردم مثلا الان توان اقتصادیشون تو برخی اوضاع پایینه، میان اینو به عنوان قسطی یا حالا اقداماتی که بانک ها میکنن یا اقداماتی که دارن فروشگاه های اینترنتی، فروشگاه های زنجیره ای دارن انجام میدن، این به مردم عرضه میشه. یه مقدار مردم رو در این خصوص آگاه بکنید.
جناب آقای دهخانی خیلی قشنگ فرمودن. ببینین ما هم صحبت اولیه اطلاع رسانی به مردم.
بله.
توی اطلاع رسانی خیلی قانون ها مصوب شد، سامانه جامعه تجارت، سامانه جامعه گارانتی. امروز مردم تو هر فضایی که میخوان خرید کنن، فیزیکی، مجازی، فروشگاه های زنجیره‌ای، خیلی راه حل خیلی ساده با گوشی موبایلشون، همم الحمدلله امروز گوشی هوشمند دارن، 3-4 ستاره 77-77 مربع، هر کالایی که کد شناسه و کد رهگیری داشته باشه با این کد دستوری مشخص میشه سال تولیدش، شرکت تولید کنندش، نوع گارانتیش و تاریخ تولیدش و شروع گارانتیش. تو سامانه جامعه گارانتی که باز بعد از سامانه جامعه تجارت اومد، باز اومد به همین صورت، هم فارسی میتونن بنویسن سامانه جامعه گارانتی، اگر اسم اون برند رو بگن که دارن میخرن، هرچی برند ایرانی یا خارجی، اگر نوع گارانتیشو حتی ندونن یا فروشگاه دار یا تو اون فضای مجازی بخوان سر مشتری رو کلا بذارن و ندونه، میتونه اسم برندو بگه. وقتی اسم برندو بگه، نوع گارانتی که مجوز داره و این کالا تولیده و با مجوز یا تولید شده یا وارد شده فرقی نمیکنه، چون ما همونجور که جناب هاشم میگفتن مثلا کولر گازی هنوز وارداتش آزاده داره میاد،
بله،
خب میتونن متوجه بشن. من یه بحث دیگه دارم،
یه پرانتز اینجا باز بکنم.
بله.
این نکته آقای پازوکی عزیز، شنوندگان و بینندگان عزیز قائل به اینه، شما میرید یک کالایی میخرید، اصل درست، همه چیش هم مرتب و درست، اما میبینید با یک گارانتی متفرده.
نه 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 نه،
اینجا به خاطر این قیمت ها چند قیمتی
نه نه نه، من دو صورت عرض کردم.
یعنی من
کالای داخلی شناسه و کد رهگیری داره، کالای وارداتی هم باید داشته باشه.
درسته.
حالا تو کالای وارداتی چه تو فضای فیزیکی
چه تو فضای اینترنتی،
احسن، طرف نمیدونه. فرض مثال این کالای خارجی هنوز خدمات داره، آیا از راه قانونی وارد شده یا نشده؟ تو درست. سامانه جامعه گارانتی عرض کردم هم میتونه فارسی اسم برند رو بگه.
نه نه دور، با اون کاری نداریم. خب. الان میخوایم بگیم وقتی که مثلا میگید یه کالایی که مشخص میشه بعد از این
ما واردات نداریم، هر کالای خارجی گارانتی نداره،
شما میگید خدمات پس از فروشش هم مشخصه اگر احسن. آمد، اما احسن. اگر اون خدمات و اون گارانتی نبود، معلومه که این داره
بله.
با یک تقلبی.
اگه اجازه میدادی من تو توضیحاتم میگم، حتی عکس کارتای گارانتی تقلبی رو گذاشته، اسم شرکت های تقلبی که دارن گارانتی میدن به مردم رو گذاشته. یعنی به هر طریقی شما میتونید ببینین اگه قرار کار انجام بشه، این کار باید یه زنجیره داره، بعد از اول زنجیره انجام بشه تا زمان فروش کالا، این حرف درسته. ولی اگر قرار باشه مقطعی، یه روز بریم سراغ توزیع کننده، یه روز بریم سراغ فضای مجازی، یه روز بریم سراغ عرض به خدمت شما گمرک، یه روز بریم تو پاسگاه، یه روز بگیم آقا کوله بر داره میره، یه روز داریم تو انبارا میریم، این جواب نمیده.
بعد کل زنجیره شفاف
به یک باره باید بره رسد بشه.
بسیار خب، رو بحث قسطی بودن هم میگی چطور
قسطی که خدا برکت بده، به جای اینکه بانک‌ها پولشون رو ببرن تو تولید، 18% کالا میفروشن، 23% به پول من و شما سود میدن. پیدا کنیم پرتقال فروش را. شما تشریف ببرین تو این فروشگاه هایی که الان دارن کالا قسطی میفروشن.
هلی.
اولا مردم قدرت خرید ندارن. کاسبم نمیتونه رقابت بکنه. عملا ما هی داریم تو رکود میریم برای فروش کالا. ولی شما بریم ببینیم بانک با چه درصد سودی داره 12 ماه، 24 ماه و 36 ماه میفروشه. بانک اگر در نظام جمهوری اسلامی پول داره، چرا نمیبره تو مسکن؟ چرا نمیبره تو تولید خودرو؟ چرا نمیبره تو تولید لوازم خانگی؟
با اینکه بارها هم صحبت شده از بنگاهداری بانک ها جلوگیری بشه.
از این ور من همین الان که با شما صحبت میکنم، جناب آقای هاشمی هم در جریان، تولید کننده ای هست که امروز برخی لوازم خانگی ریزو میتونه تولید کنه، بهش وامشو نمیدن، کارخونه رو داره، دستگاه و ماشینالاتشو آورده، میگه از فردا صبح که استارت این کارخونه رو بزنم حداقل 2000 نفر میان سر کار من. همین اطراف تهران هم اصلا مجوز رسمی داره. متاسفانه گیر کرده تو نظام بانکی.
حالا چطوری میشه برخی کالای قاچاق میره تو این سیستم قسطی فروشی؟
وقتی شما 2000 کیلومتر کالا میاد، وقتی تنوع کالا اینقدر زیاده، ما نتونستیم سرمایه گذاری کنیم داخل برای تولید لوازم ریز خانگی.
آقا سربسته این که کسی داره میره کالا میخره قسطی میخره، حواسش باشه دقت کنه کالای اصل بخره. بسیار خب آقای دهخانی نیا، چون میدونم داخل جلسه هم بودید، زحمت کشیدید اومدید، به حال در برنامه مشارکت کردید که خیلی ممنونیم از شما. الان این مسائلی که دوستان گفتن، خب فکر میکنیم نیاز داره یه مقداری بیشتر بهش توجه بشه. حالا در تمام حوزه‌هایی که دوستان گفتن شما میتونید نظرتون رو بفرمایید و در نهایت این اقداماتی که باید از بحث حمایت حالا چه در تولید چه در فروش اتفاق بیفته.
ابتدا عرض سلام و وقت بخیر دارم و خسته نباشید خدمت های پازوکی بزرگوار و آقای هاشمی عزیز. چون من از ابتدا نبودم نمیدونستم دو عزیز توی جلسه هستن، عرض ادب دارم. در مورد فرمایش دوست عزیزمون آقای پازوکی، این درسته، میفرماین که بایستی در تمامی گلوگاه ها یا حداقل در مسیر حمل این محموله، این حامل، این ناوگان مورد حجم قرار بگیره، این درسته. ولی در الگوریتم های طراحی برای تشخیص کالای قاچاق و زن قاچاق یک مواقعی نه همیشه شما اجازه میدید که این حامل طی طریق کنه تا اعضای شبکه رو بشناسید و اتفاقا در محل تجمیع کالا راحت مورد ضربه قرار میدید و پرونده رو تشکیل میدید. این یه نکته. این که ما داریم میگیم در انبارهای شوراباد به این معنی نیست که مسیر رو رها کردیم رفتیم سراغ انبارها. خیر، شاید از مسیر یا قبل از مسیر این رصد صورت پذیرفته و به این دلیل که اطلاعات ما قبل موجود بوده در سامانه ها و اطلاعات انبار ثبت نشده، ممکنه در اطلاعات ما قبل به من گفته باشن از مبدأ A به مقصد B ولی رفتن در مقصد C تخلیه رو انجام دادن. خب خیلی راحت شما با توجه به مستنداتی که تاکید کنم غیر قابل انکاره، چرا؟ چون زیرساختهای فنی و سامانه‌ای راه اندازی شده، خیلی راحت میتونید ترونده محکمی تشکیل بدید و قاچاقچی رو نقطه داغ کنید. این از عرض اولم. عرض دومم، بله این درسته، بنده محدود نکردم طرح شهید صدرزاده رو صرفا به محل انبارش کالاهای قاچاق، بلکه هم در ورود هم در حمل هم در مسیر هم در انبارش و حتی در سطح عرضه این اتفاق باید بیفته و میفته، ولی به صورت مستمر، لکن این مستمر یک هفته انجام میشه، 10 روز انجام میشه، یک هفته انجام نمیشه، دوباره یک هفته انجام میشه که حد زدنش برای قاچاقچی سنگین و سخت باشه. این عرض رو هم ازش بگذرم. فرمایش حضرت عالی های سیفی بزرگوار مبنی بر اینکه چه اقداماتی انجام شده، اتفاقا میخوام تأکید کنم بعد از اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک زیرساخت قانونی در منظومه مقابله با قاچاق کالا و ارز به روز رسانی شد، همونطور که آیه اصفهانی بهش پرداختن، ما در کمتر قانونی میبینیم که اگر شخص وصول جرایمش انجام نشد باید 15 سال بره زندان. این نکته اول که زیرساخت قانونی رو به واسطه سیال بودن پدیده قاچاق باید مداوم انجام بدیم و به روز رسانی کنیم. آخرین به روز رسانی در این مقوله برمیگرده به بهمن 1400. در کنار این زیرساخت قانونی ما زیرساخت فنی و سامانه‌ای رو داریم که ابزارهای تشخیص روش ایجاد شده و در کنار اونها زیرساخت‌های نیروی انسانی که به عنوان مثال و مصداق بارزش من میتونم بگم بر اساس مواد قانونی مبارزه با قاچاق واحدهای مقابله با قاچاق در دستگاه هایی که عضو ستاد هستن که بتونن امور رو به صورت تخصصی پیگیری کنن ایجاد شده و یکی از موضوعاتش هم همین پلیس امنیت اقتصادیه که بعد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده. بعد از قانون 92
درست. آقای دهخانی‌نیا، حالا علی‌رغم همه این اقدامات باز هم الان شنوندگان و بینندگان ما دو تا سوال اصلی دارن. بفهم. یک، چرا هنوز ما با یک سرچ ساده در فضای اینترنت به راحتی آدرس طرف پست میکنه، بیمه میکنه، کالای قاچاق رو میرسونه دم در مردم یا حالا متقاضی یا خریدار؟ این یک. دو، این که آقا چرا الان میگن 90% کالای قاچاق داره در فضای مجازی به فروش میرسه به راحتی؟ این هم بالا بالاخره بخشی از اونه. ستاد چه برنامه براش داره؟ چرا جمعش نمیکنه؟ به راحتی ما میتونیم خیلی از اینا رو خیلی به راحتی شناسایی کنیم و جلوگیری کنیم از فعالیت.
فرمایش شما کاملا درسته. کارگروه مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از کمیته هاش کمیته های تشخیصه، کمیته های ارزیابی و تشخیصه که اطلاعات سایت ها رو استخراج میکنه و با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به واسطه یه توافقاتی که صورت پذیرفته فقط ستاد اعلام میکنه در سیستمی که به وجود آورده، میگه مثلا این 120 تا سایت اینم آدرسش.
بله.
همش مسدود میشه و ما در ستاد مبارزه با قاچاق مواجه میشیم با مراجعات مکرر صاحبان این کالاها در این سکوهای فروش که آقا من اشتباه کردم منو ببخشید، که حالا پرونده تشکیل میشه و اون روند قانونی خودش
اجرا پلیس امنیت اقتصادی انجام میده.
نه، وقتی که در مورد تارنما داریم صحبت میکنیم، تارنما شناسایی میشه بعد.
یعنی فقط صرفا اون وبسایت و تارنما بسته میشه، اقدام دیگه انجام نمیشه؟
اقدام دیگه برمیگرده به کمیته های اطلاعات و عملیات که کمیته های اطلاعات رو دوستان ضابط اقدام میکنن. وقتی که تارنماها قبل از مسدود شدن به دوستان کمیته اطلاعات ارسال میشه، دوستان کمیته میدن بررسی میکنن، میگن آقا مثلا این تارنما خودش محل انبارش نداره، داره از همین انبارهای شوراباد کالای خودش رو تامین میکنه. برخی از تارنماها نه، محل انبارش اختصاصی دارن و همین دلیل به اقتضای شرایط موضوع اقدام مختزی صورت میپذیره. این هم در مورد تارنما که حداقل در چند ماهه امسال ما نزدیک به 1200 تارنما رو مسدود کردیم.
آیا با اون عاملش هم برخورد میشه؟
بله، اگر عامل همونی که عرض کردم خدمت جناب عالی.
نه، اون کسی که این کسب و کار اینترنتی رو راه انداخته.
بله، اون کسی که کسب و کار اینترنتی رو راه انداخته، علاوه بر اینکه موارد و موضوعات قانون مبارزه با قاچاق بهش جاری و ساری میشه، در خصوص اینکه مثلا عرض میکنم نرفته یک سری از مجوزها رو از مرکز توسعه تجارت الکترونیک مثل اعتماد الکترونیک کسب و کار و غیره، در پرونده کشف کالای قاچاقش این موارد قید میشه.
خب جالبه، الان بعضی از این فروشگاه‌های اینترنتی حتی اینماد هم دارند که دارن کالای قاچاق عرضه میکنن.
ما پرونده هایی داریم که اینماد داشتن، تارنما رو بعد از پیگیری های خودمون مسدود کردیم، پرونده قاچاق تشکیل دادیم، حتی وکیل اومده توی دادگاه ادعا کرده که آقا من اینماد داشتم، بعد از ارائه مستندات انکارناپذیر بر اساس اطلاعاتی که اخذ شده بود و تجمع شده بود و همکاری دادستانی به توی دادگاه ارائه شده این مستندات که آقا این کالا کالای قاچاق بوده، اینماد هم اگر گرفتی اینماد اشتباهی گرفتی. من به عنوان مصداق دارم عرض میکنم برخی از مجوزها از قبیل اینماد. بله، وقتی پرونده تشکیل میشه همه این موارد با همدیگه بررسی میشه و یک کارگروه میاد این موارد رو تجمع میکنه، اسناد رو بررسی میکنه، بعد صورت جلسه کشف و پرونده کشف کالای قاچاق رو تشکیل میده. این اقدامات در کنار هم حوزه فضای مجازی، هم سطح عرضه، هم انبارش، هم محل ورود به موازات انجام میشه. به این طور نیست که صرفا در یک حوزه انجام بشه در حوزه دیگری انجام نشه. واقعیت مطلب اینه که اطلاع رسانی از قبل نباید انجام بدیم، همونطور که خودتون مستحضرید و عزیزان، ولیکن در پهنه کشور با برنامه‌ریزی این اقدامات صورت میگیره.
خیلی متشکرم از مشارکت شما آقای دهقانی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. اما آقای الفت نسب، کارشناس کسب و کارهای اینترنتی، هم روی خط ما هستن. آقای الفت نسب سلام، وقت بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان و مهمانان عزیز.
درود بر شما. آقای الفت نسب، چند دقیقه نظرتون رو بفرمایید. به هر حال شما سالها در حوزه به هر حال کسب و کارهای اینترنتی فعالیت داشتید، الان دغدغه به هر حال هم مسئولین، هم مردم، هم کارشناسا اینه که میگن 90% کالاهای قاچاق، حالا با محوریت برنامه در حوزه لوازم خانگی، داره در فروشگاه اینترنتی به فروش میرسه. نظرتون رو بفرمایید، بفرمایید این اتفاق چطور داره میفته و اینکه به نظر شما که کارشناس این حوزه هستید راهکار پیشنهادیتون چیه برای اینکه جلوی این داستان گرفته بشه؟
خواهش می‌کنم. تقریبا میتونم بگم فضای مجازی یک جور آینه فضای آفلاین یا فضای فیزیکی هست. بیشتر کسب و کارهایی که در فضای اینترنت دارن فعالیت میکنن، همطور که سخنگوی محترم هم فرمودن، خودشون محصول رو انبار نمیتونن بکنن، مثلا انباری ندارن و محصول رو از یک سری دوستان که در واحدهای صنفی هستن تهیه میکنن یا انبارهای چرب کردن. ببینید، ما الان، من الان به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی یه نکته رو خدمتتون بگم. ما نزدیک به 2 سال هست که انتخابات رو برگزار نشده و کمیسیون های مثل کمیسیون بازرسی و شکایت ما که میتونن تو موضوع قاچاق فعال باشن و سالهای قبل فعال بودن، الان فعالیتی ندارن و هیچ گونه نظارتی حداقل ما به عنوان اتحادیه الان انجام نمیدیم و فکر میکنم حالا در سالهای گذشته وضعیت بهتر بود. تصور من اینه اگر که انشالله انتخابات این اتحادیه برگزار بشه، وزارت سمت کمک بکنه، حداقل اتحادیه میتونه کار نظارتی خودش رو انجام بده. ضمن این که در طول این سالها جلسات متعددی برگزار شده، کسب و کارها و سکوهایی که به صورت رسمی دارن فعالیت میکنن، واقعا میتونم بگم که تا حد امکان همکاری لازم رو داشتم، من در جلسات بودم. اما قطعا نمیتونیم بگیم فضای کسب و کارهایی که دارن رسمی کار میکنن کاملا به قول معروف فضای شفاف و بدون فروش کالای قاچاقی، نه، این رو من اصلا چی ادعایی ندارم. باز هم تصور میکنم کسب و کارهای آنلاینی که این فضا کالای قاچاق عرضه میکنن، همچون که آقای دهقانی هم فرمودن، خیلیشون هنوز نماد اعتماد الکترونیکی ندارن، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق آگهی دادن در فضای مجازی دارن این اقدام میکنن. باز هم ما طبق همون سالها که گفتیم این مطلب رو، درسته ما تلاش خودمون نمی کنیم، اما کاش یه خورده از مبادی کشور این موضوع کنترل بشه و اینا لوازم
مطرح شد.
جنسی نیست که انقدر راحت مثلا 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر بخواد مثلا طی بشه و کسی این وسط نبینه. و در نهایت من توضیح کننده بخوام پاسخگو باشم، البته که حتما ما باید بر اساس قانون رعایت بکنیم. امیدوارم در آینده نزدیک انتخاباتمون برگزار بشه، ما هم بتونیم نظارت‌های لازم رو داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از مشارکت شما آقای الفت نسب. خب آقای اسفنانی، جنبندی شما رو دریافت بکنیم و پیشنهاد شما برای این که به هر حال بتونیم فضای شفافتر و به اصطلاح تمیزتر و سفیدتری در حوزه لوازم خانگی منهای کالای قاچاق داشته باشیم.
بله، اجازه بدید من هم سلام کنم خدمت آقای دهقان نیا و تشکر کنم از اظهار لطفشون که کردم. ببینید، واقعیت امر این هست که ما با تصویب قوانینی که اخیراً صورت گرفته، یعنی در سالهای اخیر صورت گرفته، مثل قانون جامعه تجارت، قانون جامعه انبارها، عرض کنم که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکالیفی که در مواد مختلف گذاشته شده، دایره گسترش کالای قاچاق در کشور رو به مراتب محدود کرده و یعنی ابزار قانونی در واقع در دسترس افراد قرار گرفت برای اینکه بتونن مانع از گسترش و ورود و عرض کالای قاچاق بشن و از طرفی مردم هم این امتیاز و این امکان رو دریافت کردن که بتونن تشخیص بدن کالای قاچاق رو از کالای غیر قاچاق. من فکر میکنم که با مقرراتی هم که خب چون میدونین در ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یه توضیحی داده یا در واقع یک راهکاری داده که حتی اگر کالای قاچاق در سطح ارز هم پیدا بشه، چون وصف قاچاق داره باید باهاش برخورد بشه و هم کالای قاچاق داخلی رو هم کالای قاچاق خارجی رو عدم ثبت به اصطلاح موجودی کالا در انبار ممکنه وصف قاچاق بهش بده. تفسیر 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممکنه کالا رو در صف قاچاق قرار بده. یعنی مقررات به نحوی به اعتقاد من تو این سالها تنظیم شده که وضعیت رو بسیار مناسب کرده برای اینکه بشه برخورد کنه با کالای قاچاق، چه کالای قاچاق وارداتی چه کالای قاچاق صادراتی، چون ما قاچاق معکوس هم گاهی در برخی از کالاها داریم.
بله.
لذا من فکر میکنم که اگر یه مقداری تو نحوه نظارت بر عرضه و عرض کنم که مراکز و مبادی ورودی کشور و عرض کنم که در سیستم نظارت در مراکزی که حالا به نوعی حتی گاهی وقتا ما تأسفانه شاهده قاچاق در مراکز قانونی واردات کالا هم هستیم،
بله.
اگر بتونیم اینها رو یه مقداری نظارت پذیرترشون بکنیم و با استفاده بسیار از به اصطلاح امکانات جدید بتونیم کار رو انجام بدیم، میتونیم موفق بشیم که به اصطلاح کالای قاچاق رو نبگیم حتما تا صفر، ولی خیلی کاهش.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. در حد 30 ثانیه جنبندگی جمله پایانی شما رو هم بشنویم.
به هر حال این واقعیت وجود داره، قاچاق، و حالا دوستان زحمت میکشن چه بخش ستاد چه بخش حالا تنظیرات و برخورد با قاچاق و چه تو بخش عرضه و تولید. به نظر من همه اینها تمرکزش در اینه که ما حمایت از تولید داخل بکنیم و من الان یه آماری رو داشتم امروز، گروه کالایی 22-23 44 روز تخصیص ارزش طول میکشه، 32 روز تمدیدش طول میکشه.
شامل چه کالاهایی میشه؟
دیگه کالاهایی که اولویت بالایی دارن. لوازم خانگی که اجزا قطعاتش گروه های تالار دوم 24-25 هست، 52 روز تخصیصش طول میکشه، 40 روز تمدیدش. ببینید واقعیتش اینه که باید حمایت کنیم.
بسیار.
و ایشالله بتونیم به هر حال تولید ملی رو اونجوری که لازمه حمایت کنیم و کوشش بدیم.
بسیار. آقای فاضوکی جمله پایانی حضرت عالی.
عرض به خدمت شما که در دولت قبل قرار شد که کمک اصناف کنه. همین فضای مجازی رو ما تقاضا کردیم. اتحادیه ها درآمد ندارن، نمیتونن درآمد جای کنن. دولت کمک کن، یه فضای مجازی امن درست کنیم، کسبه با جواز رو بیاریم توش بارگذاری کنه. همین کالایی که امروز داره فروش میره در فضای فیزیکی، طرف یه فروشگاه فضای مجازی هم داشته باشه با جواز کسب. حتی گفتیم اومدن موازی کاری کردن همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای فضای مجازی و اتحادیه‌ای که گفتن الان حتی انتخاباتش انجام نشده، گفتیم آقا اشکالی نداره اتحادیه درست کردین موازی کاری، هیچ مشکلی نیست، ولی بگین هر کس که از تو فضای مجازی میخواد بره مجوز بگیره بابت چه شغلی میخواد کار بکنه باید بره از اتحادیه مربوطش هم مجوز بگیره. این نباشه که همین الان ما مشکل داریم، دیروز یه شکایتی اتحادی اومد ما کمیسیون شکایت داریم، طبقه نهم ساختمون مسکونی تو یه برجی تو غرب تهران 3.5 ماه کالای رو ایرانی رو فروخته تحویل نمیده، ما بازرس فرستادیم پیگیری کنه، ببینیم خونه مسکونیه. میگم آقا پس این آدرس و شماره تلفن چیه؟ این کد پستی و کد ملی که باعث شده این پرونده تشکیل بشه ایشون بره مجوز بگیره چیه؟ ببینین همه ای ماها داریم کمک میکنیم به اقتصاد مملکت، سرباز این مملکتیم، هر کدوم هم دغدغمونو داریم میگیم. ما میگیم اگر به اصناف کمک بشه، اگر حرف اصناف شنیده بشه، تو همین قوانی قاچاقو میگیرن چرا دوباره میفروشن؟
قاعدتا این اصلا دستور تاکید جدی حضرت آقا بود که اصلا برخورد جدی با بحث کالای قاچاق اتفاق بیفته، امها بشه قشنگ خوردش بکنن.
همین الان یه موزل بزرگ ما
اینم الان یکی از چالش‌های
قاچاق داره گرفته میشه، مجددا میاد تو انبار تملیکی فروش میره، همون لباسشویی، همون ظرفشویی، همون ساید بای ساید، همون تلویزیون، همون کولر گازی و و و و. خب ببینین پس
یکی از انتقادهای جدی بود. بله
احسن، حالا میخوام به شما بگم اتحادیه ها باید کمک بشن، از این ورم اطلاع رسانی بین مردم که آقا متوجه باشین کالایی رو که میخواییم بخرین به چه صورت بخرین، از کجا بخرین، به چه شکل بخرین، با چه ضمانتی بخرین و الاخر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه عزیزان، آقای اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، همچنین آقای اسفنانی سخنگوی سازمان تزیرات، آقای هاشمی دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، آقای دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و آقای الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی. خب شنوندگان بینندگان عزیز، بحث کالای قاچاق به خصوص در صنعت لوازم خانگی ما بارها و بارها در برنامه‌های مختلف صدا و سیما راجع به اون صحبت کردیم و همواره تلاش کردیم اون وظیفه خودمون رو در حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انجام بدیم، اما خب این سریال و این قصه پرقصه همچنان ادامه داره. برآیند نظرات کارشناسان و اهل فن اینه که در نهایت مهمترین موضوع ما باید باز هم تلاش بکنیم در حوزه رسانی و فرهنگ سازی مردممون رو آشنا بکنیم با معایب کالای قاچاق و اینکه اونها چه ابزارهایی در اختیارشون قرار داره که بتونن این رو تمیز بدن، کالای قاچاق از کالای اصلی رو، این رو بیشتر باید روش کار بکنیم، قانونهای نادرست و ناکارآمد در این حوزه رو اصلاح بکنیم، بیایم از تولیدمون به صورت جدی حمایت بکنیم، ابزارهای تشویقی رو فراهم بکنیم، ایجاد توازن به هر حال در سهم صنعت از جی دی پی و مالیات پرداختی در صنعت رو دوستان بهش اشاره کردند، باید اون کالاهایی که الان در اختیار سازمان اموال تملیکی داره مجدد به عرضه بر نگرده، حمایت از تولید یعنی حمایت از تأمین مواد اولیه و در نهایت تولید کافی اونها، کل زنجیره از ابتدای واردات تا فروش مورد نظارت و بررسی قرار بگیری که اصلا از ورود کالای قاچاق به کشورمون جلوگیری بشه، بحث شناسه کالا جدیتر گرفته بشه، حتی ارتباطش بدیم با بیمه، یعنی کسی که فردا اگر خواست بره بیمه برها سرقت یا تخریب رو بگیره، اگر کالایی که استفاده کرده شناسه کالا نداشته نتونه بیمه بگیره، ارتباط بدیم به بیمه که شناسه کالا رو تقویت کنی و در واقع در نهایت هم تشویق فروشندگان داخلی به فروش کالای داخلی. این برآیند بحث امروز بود. خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد.
ببخشید یادی هم کنین از شهدایی که در رابطه با قاچاق کالا جون خودشون رو از دست دادن به خاطر اینکه تولید کننده مصرف کننده امروز کالایی رو بخره و استفاده بکنه و با اطمینان خاطر بخره.
کاملا نکته درستی بود، یاد همه عزیزان گرامی، خدا نگهدار.
با هفته‌ای 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از این لحظه در خدمت شما بزرگوارانیم در بخش سوم.